الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض فمأواهم النار ولبئس المصير. منظر مبارک سروران معظم هزار عالیقدر سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه نور می باشد. البته من برنامه شبهای شنبه را قبلا خدمت عزیزان عرض کردم که با تأخیر خدمت می رسم، اما امشب به لحاظ مسیر و ترافیک بلوار و شب شنبه متاسفانه بحثم دیرتر بود که خدمت عزیزان این تأخیر فزونتر شد. بنای ما بر این است که هیچگاه دو بحث نداشته باشیم، همیشه از قاعده ادغام استفاده کردیم. در موارد معدودی مجبور به اظهار شدیم که میترسیم به اخفا تبدیل بشه. حالا تا ببینیم خدا من چه میکنه انشاءالله. اما سخن در این بود که گفتیم دیشب خدمت عزیزان و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة. خداوند فرمود بر پای بدارید نماز را، راه رسیدن به اون حکومت حقه، به اون عدالت گسترده، به اون امنیت مستقر الهی این است. عقیم و صلاف و آت و زکا. دیشب توضیح کامل در این باب خدمت عزیزان دادم که اگر قرآن اصرار می‌ورزد به صلاف و زکات، حکایت آن است که باید انسان مؤمن دو بُعد در وجود او باشد، هم بُعد الهی باشد هم بُعد مردمی باشد، یه دست او به سوی خدا و دستی دیگر به سوی خلق. انسان نمی‌تواند سجاده و محراب صرفاً به سوی خدا پا بگذارد، بلکه از میان کوچه های تنگ و مضیقه های زندگی هم باید بگذرد تا به سوی خداوند سبحان گام بدهد. این دو با هم قرین است. درد عشق الهی و درد دردمندی مردم رو باید انسان با هم بچشد تا انسان مسلمان الهی باشد و الا نمیشد. این حکایتی است که خداوند همیشه در تقارن صلات و زکات این رو به گوش مسلمانان متذکر میشود و این حکایت رو بازگو میکند از اعتبارتا. و همچنین گفتیم که این اقامه صلاح همان است که دیشب گفته شد که به هر حال نتیجه این نماز مهم است، نتیجه اون حج مهم است، نتیجه اون روز مهم است. نه 30 روز رمضان، نه 25 روز به حج رفتن، نه 17 دقیقه 24 ساعت نماز خواندن. آنی که مهم است فواید و ماحصلی است که باید از این 17 دقیقه ما 1440 دقیقه رو اصلاح کنیم که 24 ساعت باشه. از اون یه حج 50 سال را آبادان کنیم و از اون 30 روز 11 ماه دیگر را آباد کنیم. اگر این باشد حج ما، نماز ما، زکات ما، روزه ما قرآنیست، الهیست، و الا در پیچ و خم مقدمات گرفتار متاسفانه و به قایت و هدف نرسیده. اینها رو به تفصیل گفتیم، تکمیل عرایز میکنیم. اونگاه گفته شد که راه رسیدن به این صلات و زکات چیست؟ ما که نداریم الگوها که اون رو در ذهن خودمون، ما که نمیداریم. خداوند هم که در قرآن نفرموده است که صلات چه جزئیات میارد، زکات چگونه برپا میشود. فرمود و اطیع الرسول، این پیغمبر مقابل شما، و لکن فی رسول الله اسوةً حسنة. پیغمبر است که صلات و زکات رو به شما تعریف میکند و معرفی میکند و به شما تعلیم میدهد، و اون کسی که پیغمبر گفته است، اون کسانی که رسول خدا شما رو به درب خانه اونها راه نمایی کرده است، اونها که دو دست توامند رسول خدا در آستانه و درب اونها قرار گرفته است و فرمیده است السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به درب اون خانه رو برید، اونجاست که شما حقیقت صلات و زکات رو میگیرید و میتوانید در طبع اون زندگی کنید و برسید به اون قایت به هدفی که خداوند از وجود شما مد نظر دارد. در پایان فرمود اگر چنین باشد لعلکم ترحمون. همینطور که اشاره کردم این لعل در قرآن خداوند سبحان فرمود تا یه مقداری اون استبعاد مطلب را از ذهن ما دور کند. شاید اگر چنین عمل کنید شما مورد رحمت خداوند باشید. لعلکم تتقون، اگر چنین روزه بگیرید شما مشمول تقوا باشید و برکت تقوا وجودتون بگیرد. این لعلها تکان دهنده است. به هر حال انسان رو هشدار میدهد و بیدار میکند شاید چنین باشد. همونطور به هر حال ذهن رو نزدیک میکند. کسی بود با حضرت صادق علیه السلام خیلی کرنجار میرد و خیلی بحث میکرد. گاهی نام این رو گفتم در مطالب و سخنان او رو نقل بکردیم، ابن عبدالحوجا. یه زمانی در یه گفتگوی که در مپس معاد با حضرت صادق علیه السلام داشت، حضرت داریم که این به اصطلاح یه مقداری ذهنیت هاشو بشکنن، بهش گفتن ابن عبدالحوجا. با دو بچه امام باید صحبت کردن. قال المنجم و طبیب کلاهما لم یحشر الاموات قلت الیکما امکان قولکما فلست بخاسری امکان قولی فالحصار علیکم. حضرت همدن قال المنجم و طبیب. منجم اون دهری های نجومی مادی که همه چیز رو از آسمان می دانستن. طبیب مراد پزشک نیست، یعنی طبیعی. اون طبیعیون دهری ابن عبدالحوجا می گویند که انسان حشر ندارد، قیامت ندارد. من می گویم از زبان شعار ما مصادر دارم می گن. این به اینها گفتم این کان قول کما، اگر حرف شما بود و معادی نبود من در شیوه زندگی خودم زیان نکردم. اما امکانه این 50%، اما 50% دوم چی؟ امکانه قولی اگر حرف من بود چی میشه؟ فالخسار علیکم، اونی که خسارت میبینه شما. پس در فرض اول نه من چیزی گیرم میاد نه شما، در فرض دوم من چیزی گیرم میاد شما گیرتون نمیاد. پس چی؟ کدام احتمال ارجح است؟ پس احتمال من ارجح است، این میشه لعله. امام صادق دارن با لعله با ابن عبدالحوجا سخن میگوین، یعنی اون ساختار ذهنی ابن عبدالحوجا رو خرد میکنن، امام میشکنن و به تفکر وادارش میکنن. این شیوه ایست که خداوند در قرآن دارد و با ما بدین شیوه سخن. در اینجا فرمود لعلکم ترحمون، باشد که شما، شاید که شما مشمول رحمت الهی گردید. خب این رحمتی که خداوند سبحان مطرح میکند که از طریق صلات و زکات و اطاعت از پیغمبر میتوان به اون رحمت رسید، این اون رحمتی نیست که یزید هم از اون بهره میبرد. این اون رحمتی نیست که معاویه بن ابی سفیان هم از این رحمت خورده است و برده است. این الرحمن نیست که خداوند سبحان و تعالی از اهل انعام زمین رو زیر پای انسان ها گسترانده باشد، نعمت وجود اکسیژن رو در فضا برای تمام انسان ها دوست و دشمن قرار داده باشد، عدیم زمین خان انسان است بر این سفره یک ما چه دشمن چه دوست، این اون رحمت نیست. اون رحمت عام گسترده الهی که رحمت رحمانی است، نه تقوا میخواهد نه صلات میخواهد نه زکات میخواهد، همه دارن بهره میبرن دوست و دشمن. اما اگر کسی میخواد پا بگذارد به بزم خلاص، اگر کسی میخواهد لقمه های خاص بخورد از رحمت الهی، اگر کسی میخواهد که پا به اندرون بگذارد، نه. اگر میخواد لعلکم ترحمون باشد، این کدام رحمت است؟ این رحمت ویژه، این خط ویژه است، این کانال خاصی است که رسیدن به این رحمت نمیشود اگر از طریقی که خداوند در ابتدای آیه فرمود. اگر بیاد اون ارتباط با خدا و خلق در سایه اطاعت از نبی مکرم و راه کارهایی که شریعت مطرح میکند پیغمبر مطرح میکند، اونگاه لطف ویژه خداوندی جان انسان رو میپروراند و انسان با رحمت رحیمیه الهی آشنا میشود. اگر فرمود خداوند سبحان و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو گرفته از حتی شیطان را، و رحمتی وسعت کل شیء، اما به دنبال اون فرمود سأکتبها للذین یتقون یؤمنون و یتقون، این تقوا، این رحمت شکل خاصش ممیزه اون به راه رسیدن به اون ایمان و تقواست. اگر باشد اون رحمت ویژه می آید و الا انسان همپالگی می شود با همون کسانی که اسم بردیم، مثل همون ها رحمت وجود استفاده می کند، نه از اون رحمت خاص الهی که ارتباط خاص خداوند با بندگان است. فرمود لعلکم ترحمون. خب اینی که تا اینجا از کردید خدمت سروران عزیز پایان آیه 56 بود که گفتار دیشب ما.
به دنبال آن در آیه 57 فرمود لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. با تمام این مطالب ممکن است اهل ایمان یه نگاهی به شوکت کفر بکنند، بزرگی دشمنان دین رو ببینند، موقعیت و امکانات اینها رو ببینند، یه ضعفی در درونشون حس کنند، ممکن احساس کنند چه ما به اینها میرسیم، ما چه توان مقابله با اینها رو داریم، ما که یا رسول الله یه جماعت محدودی نیستیم، ما چگونه میتوانیم مقابل این سنابیر القریش بایستیم، ما که از صد نفر نیرو بیشتر جمع کردیم چطور میتوان مقابل 12,000 نیرو بایستیم در احزاب، ما چه توان مقابله با این جماعت داریم. ممکنه چشم مسلمانان رو در طول تاریخ خیلی از مصائب خیره کند از سوی دشمنان اسلام. خداوند سبحان به دین لحاظ وعده میدهد و بشارت میدهد لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. گمان نکنید اون کسانی که کافرند و کفار را که اینها میتونن اسلام و مسلمانان را به زانو درآورند و شما رو به عجز وادار کنند، نه این سنت خدا نیست. فرمود لا تحسبن الذین، که از فعلی که خداوند استفاده میکنه اینجا قابل تأمل است. فعل لا تحسبن از ماده حسب یحسب و حسبان میاد. این فعل رو در ساختارهای صرفی عرب میگن فعل غلوب، از افعال غلوب است. معنی این فعل یعنی گمان و خیال. نوعاً این در جاهایی به کار برده می شود که بررسی دروغ و اکاذیب است، توهم غلط است. این فعل استفادهش در این موارده، مثل این هم در قرآن داریم افعال این چنینی دیگه، فعل زعمه، زعم الذین کفروا الّن یبعثوا، گمان کردن کفار که مبعوث نمی شدن. فعل زعمه هم مانند فعل حسان و حسب یحسبو به معنای گمان و خیال و میگویند و چنین تصور میکنند. بذارید داخل پرانتز عرض میکنم، ادبا از به کار بردن کلمه زعیم در مورد شخصیت های بزرگ اجتناب میکنند، میگن زعیم خوب کلمه نیست، اینو به کار نبرید، قائف بگید، الفاظ این چنینی بگید، زعیم نگید، زعامت میگن اون بزرگیه که درش دروغ وجود دارد، چون از ماده زعم میاد. کلمه زعم معنی خوبی نداره در قرآن. بزن نوعاً این کسانی که با ادب آشنا هستن در مورد شخصیت‌های بزرگ رهبران دینی از کلمه زعامت و زعیم استفاده نمی کنن، چون این نکته وجود داره در کلمه زعم و خیلی خوش استعمال و خوش سابقه از جهت لفظی این کلمه نیست. پس حسبان و زعم اینها یعنی گمان به خیال باطل. لا تحسبن الذین کفروا، نپنداری که گمان باطل نه تو ذهنتون که این کفار معجزین از ماده عجز، اینها میتونن شما رو به عجز وادار کنن، اسلام رو به عجز وادار کنن، شما رو به زانو درآورن، نه اینطور نیست. بدانید که خداوند سبحان سنتش انا و لننصر و لننصر رسولنا و الذین آمنوا. سنت خداوند شوکت اسلام است، سنت خداوند شوکت حق است. اگر مسلمانان مسلمان باشن، اگر مسلمانان به اصول اسلام خودشون پایبند باشن، اینها تحت تاثیر شرق و غرب نباشن، اینها فکر دینی اسلامی خودشون رو نفروشن و معامله نکنن، اینها رو کسی نمیتواند به زانو در بیاورد. مگر مسلمانان خدشه در کارشون بیاد، مگر مسلمانان 50 سال بجنگن با رژیم اشغالگر قدس اما نتونن حریفش بشن، به دلیل اینکه یک دست نیستن، به دلیل اینکه بر اصول اسلامی خودشون اصرار نکردن، همدل نبودن، یک سو نبودن، مگر مسلمان ها مسلمانشون دوچار خدشه بشه؟ الا سنت خدا پایدار است. اگر بر اصول صحیح اینها حرکت کنن، نصفت الهی پشتبانه اینها بیبرمنگن. فرمود این قاعده الهی است، لذا ترسی نداشته باشید. پیروان پیغمبر مکرم اسلام از شوکت و عده و عده دشمنان اسلام مسیح خودتون محکم بروید و معواه و منار هایان کفار و اون کسانی که عناد و لجاج با خداوند و رسولان او ورزیدند آتش دوزخ است و لبئس المصیر. و این بد مسیر است، مسیر پایان سیر را میگویند، این پایان سیر بدی است که این جماعت دارند و و منتهای خوبی برای این گروه نخواهد بود. من یه نکته رو مناسب میبینم اینجا، ممکنه گاهی در ذهن بعضی از عزیزان بیاد. منم اینجا مثلا لبئس المسیح، بئس فعل مذمت در کلام عرب، یعنی بد جاییست. خداوند کجا رو دارد میگه بد جاییست؟ جهنم رو. آیا جهنم بد جاییست؟ آیا در خلقت خداوند جای بد وجود دارد؟ جهنم نمیتونه در نگرش توحیدی ما بد باشه. جهنم دست عدالت الهیست، جهنم بروز عدالت گستری الهیست و حکومت خداوند نیست. جهنم بد جایی نیست. چرا خداوند هی در قرآن جهنم رو میکوبد؟ بئس بد جاییست. چطور است؟ با حالی که الذی احسن کل شیء، خداوند همه چیز رو به نیکوبی آفریده است. مگر شب چیز بدی است؟ من شب را قاصد از عذاب، مگر شب بده؟ اگر شب نباشه که روز نیست. شب چه چیزی بدی داره که من شب را قاصد از عذاب ما پناه ببریم به خدا؟ شب که نمیتونه بد باشه. ما اصلا چیز بد در خلقت الهی نداریم. که ما اگر شرور رو میبینید، به اصطلاح شرور نسبی هست، ما شب را مطلق نداریم. بنده و جنابانی حساسیت و آلرژی داریم با ساختار وجود ما، زهر مار تناسب نداره. اما این زهر مار دوای هزاران موجود روی زمین است. اگر این مارها را روی زمین جمع کنن، اکوسیستم دوچار مشکل میشه. اصلا حیات زیستی بشر شاید اختلال میشه اگر مار نباشه و زهر مار نباشه در وجود. حالا اگر با امثال بنده سازگاری نداره، این بحث دیگری است. این به نسبت به من دوچار مشکله. ولی که اینطور نیست. جهنم بد نیست. جهنم حاکمیت خداوندیست. اگر جهنم نباشه خلقت بده، اگر اون نباشه عدالت الهی، اگر جهنم نباشه حسین ابن علی و یزید ابن معاویه ابن علی سلطان در کنار هم بایستن تو یه جا زندگی کنن در عالم جاودان و باقی الهی. اونجاست که تمام وجود زیر سوال میرود و عدالت خداوندی مخدوش میشه. پس جهنم خوب جاییست. اصل وجود جهنم صحیح هست. اگر خداوند جهنم رو مذمت میکنه، چی رو مذمت میکنه؟ یه اصطلاح ادبی رو بگم، مطلب روشن از خدمت عزیزان. در کلام عرب میگن گاهی صفتی که میگید مال موصوفه، گاهی میگن مال موصوف نیست، مال متعلق موصوفه. یعنی چی؟ یعنی میگید که جاهنی رجلون عالمون، اومد یه مرد عالمی وارد شد. گاهی میگن جاهنی رجلون عالمون ابوه، یه مردی آمد عالم، یعنی پدرش عالم، نه خودش. دیرم پدرت بود فاضل است. اینجا صفت عالم در مثال اول جانی رجلون عالمون، یه مرد عالم اومد. عالم صفت کیه؟ صفت این مرد است که آمده است. اما در مثال دوم جانی رجلون عالمون، یه مرد عالم اومد، اما نه خودش، ابو پدرش عالم بود. این صفت عالم مال کیه؟ مال خود این نیست، مال متعلقش. این در اصطلاحات ادبی میگن از نهتو تا به اون متم ما سبق به وصف دی او وصف ما به خلق. صفت یا مال خود موصوف یا مال یه چیزی از موصوف است. نوعا این گونه مذنت هایی که خداوند میگه مال خود جهنم نیست، مال جهنم ساز هاست، مال کسانیست که وجودشون جهنم بپا میکند. که دیشب گفتیم وقتق النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت لل، اون جهنمی که خود انسان ها می سازن، این مذمتی که خداوند داره تعریف می کنه، مال خود اصل جهنم و حکومت خداوند در جهنم و ایجاد مجازات نیست، بلکه مال انسان ها هست که مجازات آفرینند، مجازات سازند، جهنم درست می کنند. وجودشون آتش جهنم است، قهر الهی است. اعمال اونها که داره مذمت می شه و خداوند داره اون رو به این شیده بازگو می کنند. این مطلبی است که شاید کمتر مرتبط جو باشه. فرمود ولا بئس المصير. خب این آیه هم به عنوان تسلی و تقویت خاطر و این فصل از مطالب سوره مبارکه نور در اینجا به پایان میرسد. من یه چند دقیقه از اوقات هر شب اجازه بفرمایید به لحاظ اینکه دیرتر اومدم خدمت عزیزان، وقت من از جهت قانونی تمامه، اما اجازه فرمایید چند دقیقه من از فرصت و فرجه استفاده کنم. اگر عزیزان رو معطل کردم یه قدری خدمتتون بزنتر سخن بگویم که بی بهره نباشیم انشاءالله. مقدمه آیه رو میگم و اصل آیه که از آیات اخلاقی ظریف قرآن میموند بره پردشن. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. یکی از ظریف‌ترین تذکرات قرآن این آیه شریف است. عزیزان شما با ما بحث سوره نور رو تعدیل می‌کردن خاطرتون هست، در طی آیاتی چند قبل از این دستور رو خداوند داد: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. قاعده حریم رو نگه دارید. گفتیم دو تا نکته از زیر مایه ها و زیر ساخت های مکتب اسلام است: حریم و حیا، که در آیات این سوره ما شهابتش کردیم. بخش عمده از سوره نور رو حریم و حیا تشکیل میدهد که روح اسلام بخنن در این دوست، در خلاف خیلی از فرهنگ ها که توشون حریم و حیا وجود نداره. در اون آیه شریف خداوند فرمود اگر میخواید وارد منزلی و حریم شخصی کسی بشید حتما اجازه بگیرید، بدون هماهنگی پا به حریم دیگران نگذارید. این حق قانونی دیگران است که ممانعت کنند. میکده حمام نیست سرزده داخل نشد. گفتیم از سنت های جاهلیت عرب سنت دمور بود، اینی که هر جاهلی داره خودش این اختیار رو قائل میشد که هر کجا دلش بخواد بره، کسی دست به سینه‌اش نمیذاره. مثال هم زدم، نمونه تاریخی براتون گفتم. هر کجا دلشون میخواست که پیغمبر با همسرش نشسته از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی عیینه ابن حسین، یه مرتبه اون مرده که قلدر رئیس قبیله شاف زد اومد تو خونه پیغمبر با همسرشون نشستن تنها خلوت درون خونه، یه مرتبه وارد شد. بعد هم یه جسارتی کرده پیغمبر که عرضی نمی کنم، اون زمان گفتن دیگه تکرار نمی کنم. بعد که رفت بیرون آیشه سوال کرد: یا رسول این چی بود؟ فرمودن: هذا احمق المطاع، این یه احمقیه که خیلی حرفش رو میخرند. انه علی طریقته سید قومه، با همین رویشی بزرگ قبیلشه، با همین بیادبی که داره ترقی کردی در بدادایی، با همین خصوصیاتی که داره دیم رئیس قبیله هم هست. این سنت دمور بود، این حق رو برای خودشون قائل بودن که هر کجا میخوان بی اختیار سرزده وارد شد. اسلام اومد گفت چه این حقی رو ندارید. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. برید با اذن و هماهنگی قبلی پا به حریم دیگران بگذارید، و الا چنین حقی رو خدا و شریعت به شما نمیده. این آیه شریف به عنوان یه تبصره بر اون اصل است، یه ماده واحده است که پیرامون اون بحثی که قبلا گفته شده، حالا خداوند باز برمیگرده اون رو مطرح میکنه و تشکیل میکنه. ای کسانی که ایمان آوردید، باید از شما اجازه بگیرند، باید از شما اجازه بگیرند: الذین ملکت ایمانکم و الذین لم یبلغوا الحلم، اونهایی که ملک یمین شما هستند و زیر دست شما هستند، و فرزندان شما و کودکان شما و اطفال شما که هنوز به مرز حلم و بلوغ نرسیدند. اینها وقتی میخوان بیان به خوابگاه شما وارد شند، وقتی میخوان وارد به پدر و مادر بشن، وارد به زن شوهر بشن، اینها در سه مدت حتما باید تقلباب کنن به قول ما، تب بزنن، در بزنن، اجازه بگیرن، رخصت بگیرن، بعد بیان تو اتاق خواب بزنن. این بحث ظریفیست، بسیار بحث ظریفیست که خداوند سبحان در اینجایی رو مطرح کرد. من حیفم میاد که جز جز نگم بحث رو. ای کسانی که ایمان آوردید، لیستعظم میکن، باید اذن بگیرن. ببینید ما استیزان داریم و استجازه داریم، همینطور که اذن داریم و اجازه داریم. اونجا هم توضیح دادم، ناچارم اینجا یه اشاره مختصر بکنم. شما وقتی میخواد شروع کنید تصرفی در مال یک کسی بکنید، یک کتاب دفتر کسی میخواد بچه هم کلاسید بردار از همشاگر بیش کتاب اون رو بردار مطالعه کنه، یه مثل بر میداره کتاب رو باز میکنه، بعد میبینه که داره نگاه میده فلان من کتاب رو برداشتم، این یه راه هماهنگیه. یه مثل میگه آی فلان اجزه میگه من کتاب رو بردارم، میگه بردار، بعد کتاب رو برمیداره. هر دو در خوندن این کتاب دارش هماهنگی شد، رخصت گرفته شد، اما این دو با هم فرق داره. اونی که شما اول رخصت میگیرید بعد برمیدارید، این رو میگن اذن. اون که شما اول بر میدارید، بعد رخصت میگیرید و خودتون رو به هل میکنید، هلیت میطلبید، برای خودتون اجازه میارید. نام این اذن نیست، این اجازه ای. اونی که قبل از ورود در منزل شما پشت در میگید صاحب خانه کسی هست، میگوید بفرما، شما وارد میشید. این استیزان است. اینی که میرید تو خانه میگه حالا کسی هست و نیست، ما آمدیم یا علی، این میشه چی؟ این میشه استجازه. حالا بعد میگن آقا چاره‌ای ندارم، میگن خب خوش آمدید. دیگه چی میگن؟ میگن برو بیرون، میگن خوش آمدید. این میشه استجازه. خداوند در اینجا فرمود و در اونجا فرمود اذن، نه اجازه. تا بهتون رخصت ندادن پا تو خونه نه. شاید صاحب خانه شرایطی داره که نمیتونه شما رو پذیرایی کنه، شاید آمادگی نداره تو خونه. مگر هر انسانی در هر شرایط میتواند پذیرای هر کسی باشه؟ شاید موقعیت روحی من، روانی من، خانوادگی من الان یه جوری باشه که نتونم پذیرای من و پدرم باشه. شارع مقدس میگه بدون هیچ ناراحتی برگردید. اگر بهتون اجازه ندادن فرگرد، برگردید، پیش دلخورم نشید، باشد وقتی دیگر در فرصت دیگر بیایید، اشکالی ندارد. این روحیه رو داشته باشید. در اینجا بحث بیگانه نیست که بیاد تو خونه، بحث کسی که تو خونه داره زندگی میکنه. خوب دقت کن، بحث فرزندان ماست، دور چشمهای ماست، بحث خدمتکاری است که تو خونه داره زندگی میکنه و دارد محیط خانه تفکیک میشه. یه محیطی تعریف میشه به عنوان خوابگاه زن و شوهر، محیطی که ممکنه زن و مرد در اونجا استراحت میکنه، و یه محیط عمومی خانه. حالا از این محیط عمومی کسی میخواد پاشو بگذاره تو محیط خصوصی، حالا خدمتکار خانه است یا فرزندان خانه. اینها مثل اون کسی که از بیرون میخواد بیاد تو، اینها اگر خدمتکار یا کودک غیر بالغند، اینها هم این تفسیر ماده رو دارن، باید توی محدوده خاص زنش با حرفی میخوان بیان اجازه بگیرن. منطقه هم نهر میشه چون مشکل از دارشون کودک هم خدمتکار هم آمدشون زیاد دارن، در سه موقع و سه موقعیت زمانی اینها حتما اجازه بگیرن و وارد شن و ورود خودشون رو هماهنگ میکنن، آنگاه وارد شدن با اجازه قبلی وارد شدن. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم. من میخوام این ظرائف منتقل بشه خدمت عزیزان. خیلی دوست میدارم اینا همونطور که خداوند میگه اینا رو ما متوجه بشید. ببینید الان یک کودکی مخاطب این آیه شریف است که مکلف نیست، تکلیف ندارم، لذا خداوند به اون امر نمی کنه. این به کی داره امر میشه؟ به والدین داره امر میشه. شما فرزندانتون رو اینطور تربیت کنید، شما این تعلیم رو به فرزندانتون بدید که اینا متوجه این مسائل باشن. نگید بچه‌ها نمیفهمن، نه خوب میفهمن. اگر لازم باشه ممکن بعضی از شما بهتر بهتون تعلیم کنن. اینا فرهنگشون ممکن در خیلی ابعاد از شما قوی‌تر باشه. شما به اینها باید تعلیم بدید. این هدف و این نکته رو یعنی میخوام عرض کنم که مخاطب این آیه شریفه ما هستیم، اما مأمور اجراش کیست؟ کودکانند، اطفال ما، فرزندان ما، خدمتکارند. این مسیر بحث است، زمینه بحث است که خداوند دارد این رو مهیا میکنند. خب حالا دو طایفه اینها این معمولیت رو دارند، به این وزیفه رو دارند که اینها باید با اجازه وارد شد. اما هم که تو خانه ممکنه خیلی با آمد خودی به توجه این خدمتکار در اون خانه کار می کند، خاجه همسر هست، میاد میرد مثلا توجه با آمد شدنش نباشد، یا ممکنه بگن بچه حالا مهم نیست، چیز نمی فهم، بچه حالا طوری نمیشه. این دو گروه رو که ممکنه ما حساسیت اخلاقی رو اونها نداشته باشیم، خداوند در ما ایجاد حساسیت میکنه، دیگه نسبت به این دو گروه شما حساسیت اخلاقی داشته باشید. اینها وقتی که میخوان بیان به این شیوه عدمشون کنید، به این شیوه اینها رو تربیت کنید که در سه موقعیت زمانی از شما اجازه بگیرن، اونگاه وارد منزل شدن. فرمود الذین ملکت ایمانکم، اون کسانی که ملکه یعنی شما هستن. ملکه یعنی آن که زیر دست است. به تمام اموالی که انسان دارد ملکه یعنی گفته نشده. شما منزلی که دارید ملکه یعنی نیست، ملک شماست، به دلیل اینکه اگر نخواستید میذارید خراب میکنید چهار تا رو میسازید. اگر خواستید دیدید این چنین میخرن شما این چنین میسازید تصویرش میکنید. اما بعض از عرض خدمتون مسادیر است که نه اینا شاید اختیاراتی رو ندارید. به هر حال این بحث و بردهداری بوده است، خدمتکاری بوده است، این قاعده بوده در میان عرب. شارع مقدس دارد ابهت اون رو میشکند که اون ملکیت نیست. خدمتکاری بوده است، این قاعده بوده در میان عرب. شارع مقدس دارد ابهت اون رو میشکند که اون ملکیت نیست. شما اگر چه این تصرفی دارید اینا امروز زیر دست شما هستن. اینا ملک یمین شما هستن، نه ملک شما. اینا زیر دستن. امروز اوضاع اینچنین شده است که بالاخره شما آقایی شدید و بزرگی شدید. توجه داشته باشید در برخورد با این زیر دستان. همیشه از این طبقه در قرآن تعبیر به ملک یمین میشه داره که باها شخصیت با اونها داده شود و ارتباط با اونها رو خداوند ما تعلیم کند و تذکر بده. بعد فرمود گروه دوم و الذین لم یبلغوا الحلم و اونهایی که نرسیدند به حلم. حالا کلمه حلم چیست؟ از همین ماده احتلام رو ما به کار میبریم و چه نکاتی دارد و چه ضرارتی دارد دیگه من بیش از این به خودم اجازه نمیدم که وقت عزیزم رو بگیرم. انشاءالله تفصیل و تبیین بحث رو میگذاریم برای فردا شب که در همان ساعت مقرر خودمون محضر مبارک عزیزان ادامه گفتگو و بحث رو در آیه 58 سوره مبارکه که بحث اخلاقی ظریف و تربیتی مهمی است انشاءالله تعقیب میکنیم و محضر مبارک و مطالب رو به سمع شریف خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانند. توفیق تربیت با آداب قرآن رو به ما و فرزندانمون عنایت بفرمایید. ما را از ذرائف قرآن به افتت بی نصیب مگردان سلامات من بفرم. خب امشب شب شنبه است و سنت بدون شد که در شب آی شنبه ما دلها رو متوجه کنیم شخصیت بزرگ